بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی. شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. آیا با من مجادله می کنید درباره اسمایی که شما و پدرانتان به خدا نسبت می دهید، در حالی که خداوند هیچ حجتی دربارشان نفرستاده است؟ سوره اعراف آیه 71، صفحه 16، مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی قرآنی این بنده با وقوع شب قدر و نزول روح در سال 1374 آغاز شد که در زادگاه هم ییلاق دازگاره سراسر با نزول و القای اسماء الله همراه بود، که به راستی عین تکرار خلق حضرت آدم بود که ما آن را خلقت جدید عرفانی نامیده ایم، و لذا در این آفرینش طبق کلام الهی در کتابش اسمای الهی نیز بر دل بنده شبان روز چون باران می بارید و یا به عبارتی چون نور از اعماق جانم می جوشید، که این بیان دوم حقیقی تر است و این مصداق ذاکر شدن دلم بود به واسطه ی روحی که در جانم دمیده شده بود و با بر زبان رانده شدن هر یک از این اسما از اعماق جانم کن فیکون می شدم. این اسمای الهی برای نخستین بار از اعماق قلبم می جوشید و بر زبانم جاری می گشت، که بسیاری از این اسما را هرگز قبلا نشنیده بودم و لذا در بر زبان راندنشان تردید می کردم، که به تدریج به یاری حق این اسما به درستی در من محقق گردید و بر زبانم جاری گشت. بنابراین این کتاب به مثابه تحقق غایت این رسالت عرفانی است که اول و آخر این راه را به هم می‌رساند، زیرا کل این راه به همراه آثار و معارفی که پدید آمدند که تبیین راه بوده اند چیزی جز تفصیل و تشریح و تفسیر آن اسماء الله نبودند، که در همان نخستین ایام آن واقعه عظیم بر جان من نازل می‌شدند. و اینک یک بار دیگر در رساله ای واحد همه ی آن اسمای الهی به صورت منظومه ای عرفانی گرد هم می آیند تا مجموعه آثارمان را تبدیل به یک دستگاه کامل عرفانی مبتنی بر قرآن نمایند. همانطور که نخستین اثری که در همان نخستین ایام نزول روح و اذکار الهی پدید آمد کتاب حیرت‌آور الممنوع بود، که همه ی آن اسماء را یک جا به طور خام ذخیره نمود. شاید بتوان گفت که کتاب حاضر به نوعی رجعت به الممنوع است جهت شرح و بیان و تفصیل یکایک آن اسماء. فعلا جهت آغاز این رساله به اذن و فضل الهی قصد داریم که همان اسمای الحسنای معروف را که اسمای الهی در دل محمدی بودند که نازل شدند به قلم رو به قلم آوریم، که حدود 100 اسم هستند به علاوه استخراج فعل و صفات الهی که در قرآن مستورند و به صورت اسمی آشکار نشدند. سرچشمه و ام همه اسمای الهی همان اسم الله هست که جامع همه اسما نیز می باشد. به بیانی دیگر الله نام محمدی خداوند است که آخرین و کاملترین نام او در دل و زبان آخرین و کاملترین رسول اوست، ولی اسمای دیگر به مثابه صفات الله می باشند و معرفی او. دومین کتابی که پس از وقایع نزول روح و خلقت جدید تألیف نمودم قرآن الصائبه بود، که البته حدود 3 سال پس از الممنوع تألیف شد. نخستین فصل این کتاب تعین کلمت الله در حدود 2 صفحه بود، که دروازه همه معارف طی این سالیان بوده است، که به راستی برای خود من هم بزرگترین مکاشفه عرفانی قرآنی کل زندگیم بود و انقلابی ترین مکاشفات قرآنی در تاریخ تفسیر و تأویل قرآن نیز محسوب می شود. که حدود 15 سال بعد از آن، یعنی حدود چند ماه پیش، کتابی مستقل تحت عنوان کلمت الله تألیف نمودم که همان تعین کلمت الله را تفصیل و تشریح کردم. که این کتاب مذکور، یعنی کلمت الله را، به عنوان فصل اول این رساله حاضر قرار دادم. زیرا سایر اسماء الله که صفات پروردگارند تحت شعاع همان کلمت الله نگریسته و شرح و بیان می شوند. زیرا هر یک از صفات الهی هم حاوی روح ال و لا می باشند و لذا دارای مفاهیمی دیالکتیکی و وحدت ازدادی و بود و نبودی هستند. پس این فصل اول کتاب همچون روح و بنیان کل اسما است که بایستی این روح به تمام و کمال درک و جذب شود. و اما حدود 3 سال پیش، بلافاصله پس از دستگیری و بیماری و خونریزی مرگباری که به راستی به موتم انجامید و حیات دوباره یافتم، به شفاعت امام کتاب فلسفی بسم الله الرحمن الرحیم را تألیف نمودم که تفسیر و تأویل و تعین رحمان و رحیم از منظر کلمت الله، یعنی ال به اضافه لا به اضافه ه بود. این کتاب را هم به مثابه فصل دوم کتاب حاضر قرار دادم، چرا که هیچ یک از اسمای الهی همچون رحمان و رحیم به کلمت الله پیوسته نیستند که در قرآن کریم هم حدود 114 بار به عنوان سرفصل همه سوره ها ذکر شده اند که علاوه بر این حدود 50 بار دیگر این دو اسم در جای جای کتاب خدا حضور دارند. پس بی تردید فراوانترین اسمای الهی هستند که کتاب خدا و دین رسول آخر الزمانش را فرا گرفتند که دین رحمت و عشق حق بر جهانیان است. پس کلمه الله با هیچ یک از اسمایش همچون رحمان و رحیم تو امان و همراهی نکرده است در کتاب خدا. یعنی نزدیکترین صفات خدا به خداییت او همان رحمان و رحیم است که هر دو از مصدر رحم و رحمت است. یعنی خود الله هویت رحمانی و رحیمی خودش را بیشتر از سایر اسما و صفاتش دوست می‌دارد که این همه نامش را با این دو صفت همراه کرده و بر زبان آورده است و سرفصل و مفتاح و درب ورود همه سوره های کتابش ساخته است. یعنی فقط از درب رحمتش میتوان بر کتابش و طبعا دینش وارد شد و نیز بر خودش و سایر صفات و اسمایش. خداوند در کتابش مکررن میفرماید که از هر توصیفی مبرا و برتر است الا توصیف پرستندگان مخلص خودش که همان عشاق الهی هستند. زیرا آنان که او را خالصانه می پرستند، در ورای دنیا و نیازهایشان می پرستند و لذا خدای را بدون من و منیت خود می پرستند، پس فنای در پروردگارند و اینان عشاق اویند. ولذا خدای را به واسطه صفاتش نمی پرستند، بلکه او را از طریق نامش یعنی الله می پرستند. و همین عشاق هستند که می توانند او را توصیف کنند، زیرا به ذاتش مربوط و متصل شدند و الهیت او را دریافتند و از این منظر به سایر اسماش نظر می کنند و نه از منظر صفاتش که منظری مشرکانه خواهد بود. زیرا نگاه و توصیف مشرکانه همان منظر و بیان منی و تنفیسی است و من بشری عدمیت اوست. پس چون این بیانی به عدم آلوده است و لذا بیانی وجودی عدمی است که باطل است. به همین دلیل ما هم کل اسمای الهی را از منظر کلمت الله شرح و توصیف می کنیم که کل بود و نبود و خیر و شر صفات، یعنی تمامیت و کل صفات و توحید صفات را مد نظر قرار می دهیم. علما و مفسرین بزرگ قرآن اسمای الهی را به چند دسته تقسیم کردند: اسماء ذات، اسماء صفات و اسماء فعل. و و برخی همچون ابن عربی که مبهدترین تفاسیر را درباره اسماء الله ارائه نموده، همه اسماء را به دو دسته اسماء فعلی و تنزیه و یا اسماء ایجایی و سلبی تقسیم نموده است. ولی حقیقت این است که این تقسیم بندی ها اساساً بشری هستند تا الهی، زیرا برای خداوند صفات فعلی یا اسماء فعلی با غیر فعلی فرقی ندارند، زیرا خداوند که کاری انجام نمی دهد، زیرا کل جهان و جهانیان را به نیم نظری و به اراده کن فیکون آفریده است. پس اسمایی مثل رزاق و منتقم و مقسم و خالق که اسمای فعلی پروردگارند نیز مستلزم هیچ کاری نیستند و همه اینها در اراده ازلی حق حضور داشته و عمل می کند. همچنین تقسیم اسماء ذات و اسماء صفات نیز در قلمرو بیان منتفی است، زیرا هر اسمی اگر قرار است توصیف شود پس صفت است، چه اسم احد و صمد باشد و چه رزاق و رحیم. بنابراین اسم ذات و صفات و فعل و تنزیه و ایجاب جملگی در قلمرو بیان صفات می شوند. صفت احدی، صفت صمدی، صفت رزاقیت، صفت رحمانیت و غیره، زیرا فقط صفات قابل توصیف هستند. هرگز نمی شود به واسطه نام کسی او را وصف و درک نمود و صفاتش را برشمرد، زیرا نامهای بشری جمله آریه‌ای و جعلی و قراردادی، آن هم به واسطه نژاد و فرهنگ است، در حالی که خداوند خودش بر خود نام نهاده و به واسطه این نامها خودش را معرفی کرده است و به بشر هم فرموده تا به واسطه هر یک از این نامها که می خواهد او را بخواند. ولی هرگز به بشر امر به توصیف نامش ننموده است و نهی هم نکرده است، ولی مکررن فرموده که خداوند از هر وصفی مبرا و برتر است الا وصفی که عاشقانش می کنند. ولی به بشر مکرر امر شده تا در نشانه‌هایش تفکر و نظر کنند تا هدایت شوند، و تفکر در آیات الهی عین تفکر در صفات الهی است، و ما در این کتاب اسما و صفات الهی را به واسطه آیات قرآنی شرح نموده ایم و نه به واسطه فلسفه و علم کلام و علوم بشری. و نکته دیگر این که آیا براستی انسان در هر مرتبه از علم و معرفت و توحیدش چگونه تواند خالق را درک کند و وصفش نماید الا این که براستی فنای در خالق باشد و خلیفه اش باشد، یعنی بر جایش نشسته باشد؟ در غیر این صورت هرچه که وصف کنیم قیاس به نفس بشری خود کرده ایم و این عین شرک است، و شرک هم ظلم عظیم است و معصیت و تهمتی آشکار به خداوند است، آن هم شرک و معصیت و تهمتی آشکار و مکتوب. پناه بر خدا از این جسارت. اگر همه بزرگان دین و معرفت به ما آموختند که خداشناسی جز از راه معرفت نفس ممکن نیست، پس لابد توصیف کردن اسماء و صفات الهی عین توصیف خیشتن است، و اینکه آیا اصلاً چنین توصیفی ممکن و مجاز است؟ اگر چون این معرفتی ممکن و مجاز است، توصیف و تبیین آن هم نمیتواند مجاز نباشد، زیرا معرفت بدون بیان معرفتی ناقص و بی ارزش است، همانطور که اصلا خلقت انسانی دارای دو رکن قرآن و بیان است. فهم علوم قرآنی بدون بیان آن چه ارزشی دارد؟ و در محور علوم قرآنی که منجر به خلقت جدید انسانی می شود، خداشناسی قرار دارد که محصول خودشناسی است، و علاوه بر این خداوند از فطرت خود به بشر فطرت بخشیده و اسمایش را در او نهاده است، و لذا خداشناسی عین خودشناسی است و توحیدی ترین توصیف خدا از راه معرفت نفس است. زیرا خداوند از هر اسم و صفتی از خودش به بشر هم چشانیده است و لذا از همین طریق او را می شناسیم و جز این راه دیگری نداریم. ابن عربی که پس از معصومین علیه السلام در اوج قله معرفت دینی ما قرار دارد، اسمای الهی را از هر توصیف و شرح و تفسیری مبرا می داند و معتقد است که این اسما اصلاً به جهت تفسیر و درک علمی نیستند و فقط برای ذکر الهی می باشند و اگر هم علم و عرفانی از این اسما حاصل آید، در جریان ذکر قلبی و تجلیات ذاکرانه است و این البته کاملا ادعایی بر حق است. یک رندی به غایت عالمانه و تنزیهی که ابن عربی در تفسیر اسماء الله در مجموعه فتوحات مکیه به کار گرفته که به راستی بدعتی شگرف و آموزنده است، این است که در باب 558 کتاب فتوحات مکیه برخی از اسمای الهی را تحت عنوان بندش تفسیر می کند، مثلا اسم کریم را تحت عنوان حضرت عبدالکریم مورد بحث قرار می دهد و اسم قهار را تحت عنوان حضرت عبدالقهار، یعنی بنده کرم و قهاریت خداوند است که کرم و قهاریت او را این گونه توصیف می کند و این از نابترین روش تسبیح و تنزیه خداوند در امر توصیف است. ما هم از این سنت رندان اشتبعیت نموده و بدون بکارگیری این الفاظ پیشا پیش در محضر حق و خلقش اقرار می کنیم که بیان ما از این اسمای الهی در حد و ظرف فهم خود ما از این اسما است و این توصیف بنده درباره پروردگارش می باشد و نه توصیف پروردگار درباره خودش. اگر اهل ایمان و معرفت در توصیف پروردگارش در هر مرحله ای از بیان مستمرن تکبیر و تقدیس و تسبیح و تنزیه حق را اظهار دارد و بندگیش را متذکر گردد، بدون شک ارتکاب به شرک را به حد اقلش رسانیده است. در قرآن کریم مکررن هشدار الهی را می خوانیم که می فرماید کیست ظالم تر از کسی که نسبت دروغ به خدایش دهد؟ به راستی که ظالم تر از این نیست. پس وای بر کسی که به خود این جسارت را بدهد که بخواهد اسماء و صفت حق را تفسیر و تفصیل نماید و خود را از ارتکاب به بیانی ناحق یعنی دروغ مسون بداند و از انتساب معنا و صفاتی نادرست به خداوند دمادم به خودش نلرزد. پس آدمی یا بایستی احمق و دیوانه باشد و یا دجال و منافق که به خودش جسارت شرح و تفسیر و تأویل اسماء الله را بدهد و در غیر این دو حالت حتما عاشق است که در معرفی و شناساندن محبوب و معبودش به خلق سر از پا نمی شناسد و چه بسا آتش دوزخ و قهر و غضب او را هم پیشا پیش بر جان خریده و دل به آب و آتش می زند. فقط در چنین مواقعی است که این کلام خدا درباره عشاقش محسوس می آید که همه به اعمالشان جزا داده می شوند جز پرستندگان عاشق که خدا خود مسئول اعمال آنهاست و خداوند با آنها بی حساب است و آنها هم با او بی حسابند، زیرا همه ی حساب و کتاب ها به بهشت و دوزخ می رسد و عشاق حق از بهشت و دوزخ گذشتند و این است راز این بی حسابی. عاشق و عمل خالصانه این است که آدمی برای خدا از بهشت و دوزخ بگذرد، نه از برای نفس خودش. عمری قلم به دست ما ولی دل به دست او بوده است و از همین رو جسارت تألیف کتبی را داشته ایم که حتی به لحاظ موضوعی فقط علما و علامه های این رشته ها جرأت قلم زدن درباره اش را داشتند. یعنی کسانی که نیم قرن مشغول تحصیل این رشته ها بودند، نه چون مایی که حتی یک روز هم در علوم دینی به مدرسه نرفته و یا کتابی را از این بابت نخوانده ایم که کسب علم و اطلاعات دینی نماییم. معلم ما همو بوده که در حین تألیف ما را تعلیم فرموده است. پس مدرسه و کتاب و استادی جز خود حضرت قلم نداشته ایم. همانطور که جناب ابن عربی ده را از اسمای الهی می داند، ما هم قلم را از اسمای او می خوانیم و در این کتاب از این باب هم سخن خواهیم نمود انشاءالله. بدان که اسمای حسنا که در قرآن کریم ذکرشان آمده و ما هم در این کتاب قصد شرحشان را داریم، تنها اسمای الهی نیستند و بلکه اینها اسمای حسنه و زیبای خدایند. پس نامهای قهار و وحشتناک هم داریم حتما. در قرآن کریم بدون این که تحت عنوان اسمی باشد، صفات و اعمالی را خداوند به خودش نسبت داده است، مثل مسخرگر، حیلگر، قاتل، عذاب کننده و امثال هم. خدا هم با آنان حیله می کند، چه حیله ای؟ سوره طارق. خداوند آنها را مسخره می کند، سوره توبه. پس بدان که هر صفتی در آدم هستی جلوه ای از صفات اوست، همانطور که هر اسمی اسم اوست و هر فعلی هم فعل اوست. خداوند شما و جمله اعمالتان را آفریده است، قرآن کریم. و بدان که خداوند در هیچ صفت و اسم و فعلی شریک ندارد، یعنی بشر در هیچ صفت و فعلی نه شریک اوست نه رقیب او. این است خداشناسی توحیدی و خالصانه، زیرا جز او اصلاً وجودی ندارد که بخواهد صفت و فعلی هم داشته باشد. همه کلمات کلمات او هستند، پس همه افعال و صفات و اسما هم از آن او گند. بگو خیر و شر همه از اوست، قرآن کریم. پس اگر در کتاب الممنوع نامهایی همچون انار و انگور و سیب و انسان و سنگ و سگ و آب و غیره را از جمله اسمای الهی قرار داده ایم، از نزولات غیبی بوده است که به تدریج دربارشان علم و یقین یافته ایم. تردیدی نیست که از ادب و عبودیت بدور است که نامها و صفات ناهنجار و وحشتناک را به خداوند منسوب کنیم و یا لااقل بر زبان آوریم. ولی آنان که این نوع اسما و صفات را هم به او منسوب می کنند، بی تردید در آن هیچ زشتی و رزالت و شری نمی بینند، بلکه عزت و عظمت و صداقت و عدالت حق را می بینند، وگر نه بر زبان نمی آوردند. و مسئله دیگر این است که صفات الهی از نوع بشری نیستند و بشر از هر صفتی همان قدر دارد که بداند ندارد، از جمله از وجود، الا در مقام خلافت اللهی. بدان که زشتی و شری جز عدم نیست، عدمی که در قبال وجود جدال و انکار و ادابت می کند. پس خداوند را که اصل و کل وجود است هیچ زشتی و شری نیست، بلکه در کتابش با آدمی به زبان صفات و محسوسات بشری سخن میگوید. به همین دلیل در قرآن کریم هرگز آیه‌ای در توصیف یکی از اسما و صفاتش وجود ندارد، مگر اینکه به طور غیر مستقیم استنتاج شود. ولی به لحاظی دیگر کل قرآن کریم معرفی نامی خدا و شرح صفات اوست و همه صفات الهی در قبال صفات و اعمال بشری بیان شده است. پس انسان به میزانی که خدای را شناخته و در نفس و زندگی خود شاهد و ناظر و فاعلی می‌بیند و با او در تعامل و تبادل است، این صفات را درک می‌کند. و با این حال حتی کسی چون ابن عربی معتقد است که اسماء الله برای توصیف نیستند و بلکه فقط برای ذکرند. آری، ولی اگر ذکر به تدریج تولید فکر و معرفت نکند، در حد ورد باقی مانده و حجو و سهو گردیده و به راستی موجب یاد خدا نگشته است. و این کتاب محصول حدود 20 سال ذکر این اسماء است. بدان که همه صفات الهی ذاتی هستند، یعنی صفات خدا اضافه بر ذاتش نیستند و ذاتش جدای صفات نیست، یعنی هر اسم و صفتی اللهی است و این معنا ادعای صرف نیست. و این ادعا برای نخستین بار در تعین کلمه الله به اثبات رسیده است که یگانگی بود و نبوده است. ال به اضافه لا به اضافه ه. بنابراین شرح و تفصیل هر اسمی جلوه ای از حقیقت ال به اضافه لا به اضافه ه است. پس در این کتاب به اذن و فضل و کرم الهی برای نخستین بار یکایک اسماء و صفات خدا را در کلمت الله نشان می دهیم و کلمت الله را در یکایک اسماءش، یعنی نشان می دهیم که هر اسمی از خداوند مظهری از کلمت الله است در معنا و تحقق و تجلی و مفهوم و عینیت. پس این توحیدی ترین کتابی است که تا کنون در تاریخ معرفت دینی تعریف می شود که در آن وحدت وجود در یکایک اسماء و صفات الهی رخ می نماید. نه فقط بدین معنا که هر صفتی اللهی است، بلکه همه صفات یک صفت هستند و هر صفتی مظهر و منبع سایر صفات است و از هر صفتی صفت دیگری قابل استنتاج است. الله نه به معنای عام خدا، بلکه خدا فقط در لفظ الله است که وحدت وجودی و توحیدی و مطلق و جامع کلیه صفات است و به راستی کلمت الله عالی ترین و کامل ترین و بنیادی ترین کلمات است. برای نخستین بار در میابیم که الله مترادف هیچ لفظ خدایی دیگری نیست، مثل اهور مزدا، یزدان، خدا، یهو، کریشنا و غیره. فقط الله الله است و جز الله خدایی نیست، زیرا خداوند فقط در کلمت الله است که به تمام و کمال ظهور کرده است. الله کلمه ظهور مطلق است و مطلق ظهور. لا اله الا الله یعنی همین. و اما یک مسئله معرفت شناسی بنیادی پیش روی ماست و آن این که آیا مخلوق میتواند خالقش را بشناسد؟ آری، به واسطه موجودیتش، زیرا خداوند از نزد خودش و از موجودیت خیش به عدم هستی بخشیده است. پس هستی مخلوق اگر کل هستی خالقش نباشد، لااقل جزئی از آن هست. ولی از آنجا که خداوند وجودی واحد و صمد و سرمد و تجزیه ناپذیر است، آنچه که به مخلوقش نیز بخشیده ماهیتاً چنین است. پس اگر مخلوق جزئی از خالق هم باشد، میتواند از طریق این جزء به کلش برسد و آن را بشناسد، به خصوص که خداوند روح خودش را هم به انسان بخشیده است که همان جوهره کلی و واحد وجود اوست و علاوه بر این کل اسمای خودش را هم طبق قولش به انسان بخشیده است. پس اجزا و کل وجودش را به انسان بخشیده است و علاوه بر اینها صورت خودش را هم به انسان بخشیده است. پس ظاهر و باطن هستیش را به انسان بخشیده است. پس آدمی چرا نباید بتواند خالقش را بشناسد، آن هم به تمام و کمالش؟ پس آنهای که میگویند که انسان نمیتواند خالقش را بشناسد، گویی اصلا قرآن نخوانده و قول الهی را قبول ندارند. به خصوص امر خدا به آدمی جهت پرستش او، آن هم پرستش خالصانش. مگر می شود کسی را بدون علم و معرفت خالص و کامل پرستید، آن هم خالص و کامل؟ زیرا خداوند عادل است و خواست این ناحق و ورای توان انسان را از انسان نمی خواهد. زیرا منظور خداوند از پرستش خالص، پرستش قلبی و روحی و به تمام و کمال است، نه تظاهر به پرستش. پس یقیناً به آدمی امکان معرفت خالص و کامل درباره خودش را بخشیده است، وگرنه توقع پرستش خالصانه از انسان را نمی داشت و شرک بشر را عذاب نمی کرد. و اما آیا انسان می تواند از طریق نام های او را بشناسد؟ آری، زیرا اسمای الهی مثل نام هایی که بر روی بشر است آریه‌ای و قراردادی نیست که دیگران از روی هوس به او داده باشند. او خودش این نام ها را به خودش داده و اعلان نموده است و در ضمن فرموده که به واسطه این نام ها وی را بخوانید. وگر نه برای خواندن محض یک نام کافی می بود. پس منظور از این همه اسم شناسایی اوست و به علاوه فرموده است که پرستندگان خالص می توانند او را به درستی وصف کنند. پس حتما می توانند به درستی بشناسند که می توانند وصفش هم بکنند. و به علاوه فرموده است که چون دوست داشته که خود را بشناساند، جهان را آفریده است. پس جهان هستی معرف اوست و اسمای او وسیله شناختن او نیستند، بلکه وسیله توصیف و بیان این شناخت هستند. پس خداوند هم امکان شناخت خود و هم توصیف خود را به انسان بخشیده است. جهان هستی و اسمای الهی. پس خداوند صفاتش را از طریق اسمایش به انسان بخشیده و ذاتش را از طریق روحی که در او دمیده و نیز از صورت خود به او صورت اعطا نموده است. پس همه چیز انسان خدایی است. این است که خودشناسی به خداشناسی می‌رسد، به شرط این که انسان اسما و صفات الهی را در خود به یاد آورد و احیا کند، تا از این طریق بتواند روح خود را فهم نموده تا صورت خود را هم الهی یابد. زیرا انسان هر چیزی را به واسطه صفات می فهمد و احساس می کند و به واسطه به یاد آوردن اسماء و صفات الهی، یعنی ذکر که همان احیای روح است، خودشناسی آغاز می شود که قلمرو به خداشناسی است. بدان که روح همان نفقه ذات است که با احیا شدن و به یاد آمدنش اسماء و صفات در جان جاری می شوند و این به یاد آوردنی حفظی و حافظه‌ای و ذهنی نیست، قلبی و حضوری و روحی است. یک سوال: پس چرا مصنوعات دست بشری مثل یک ماشین نمیتواند انسان را که آفرینندهش میباشد بشناسد؟ پس چگونه انسان میتواند آفریننده خود را بشناسد؟ زیرا خداوند تماماً از نزد خودش به عدم تن و روح و جان و صفات و شعور بخشیده است و آدم شده است. ولی آدمی مخلوقات موجود در جهان طبیعت را تجزیه و تحلیل و ترکیب کرده و با محاسباتی شیئی می آفریند. پس انسان چیزی را از عدم نمی آفریند، مونتاژ می کند و علاوه بر این به مصنوعات دست خود نه جانی می تواند داد و نه روحی و نه صفتی و نه حتی حرکتی به خودی خود. ولی همه اجزا و ارکان و ظاهر و باطن و ماده و معنای آدمی مطلقا از خداست، از خود خود خداست، تا جایی که می تواند انسان را جانشین خود در جهان سازد. خدا انسان را از ذات خود آفریده است، ولی انسان مصنوعاتش را از غیر خود می آفریند. پس خداوند کل وجودش را به آدم تحویل نمود و آدم شد. ولی چرا این آدم دچار غفلت و نسیان و عدمیت است هنوز؟ زیرا یک چیز اضافی هم به او داد و آن بدن خاکی بود. همه ی وجودش را مستقیماً و از نزد خودش به آدم بخشید، ولی بدنش را به دهر یعنی زمان تاریخ سپرد تا به تدریج کامل شود، از عالم زر تا جمادی و نباتی و حیوانی و تا رحم مادر که به دنیا آمد در قالب ماده. یعنی وجود الهی آدم به ظلمات دهر سپرده شد تا جسمانیت یابد و این علت نسیان و غفلت و احساس نابودی و همه مظالم و بدبختی های اوست، یعنی ظلمت دهر و خسران عصر. در حقیقت خداوند کل وجودش را به عدم بخشید و این عدم موجود و موجود عدمی را به دهر سپرد تا به تدریج موجودیت الهی خود را تحویل بگیرد و به یاد آورد و بشود آنچه که قرار است بشود. به زبان دیگر کل وجود خود را به تدریج در مسیر زمان برای عدم نقد و زنده و فعال نمود. خدا نور مطلق بود که به عدم تحویل شد و در ظلمات مطلق دهر قرار گرفت تا تبدیل به وجودی جمادی و مادی گردید. و آنگاه پیامبرانی را به سویش فرستاد تا اصل وجودش را به یادش آورد و با خبرش سازد و آداب و اعمالی را به وی تعلیم نمود تا خداییت خود را به یاد آورد و خود را پیدا کند و تحویل بگیرد از دهر. و پس از تحویل کامل خودش از ظلمات دهر جانشین او گردد. آیا اگر این تاریخ و ظلمات و دهر نبود، عدم می توانست به ناگاه و به آنی کل وجود مطلق را تحویل بگیرد و هضم و جذب کند و بشود؟ حال خود بنده نیز بهتر درک می کنم که چرا قبل از آغاز این کتاب همین شب پیش کتاب کبیر راز دهر را به اتمام رسانیدم. در حقیقت خداوند ظهور وجود خود را از عدم یعنی آدم را در بستر تاریخ تدریجی نمود. این تدریج همان مدت معینی از تعلیق و پنهانسازی قیامت است که در قرآن آمده است. قیامت برپا شده و علائمش آشکار است، ولی برای مدت معینی آن را برای مردمان پنهان ساخته ایم تا هر کس به جزای اعمالش برسد. قرآن این مدت معین پنهان داشتن قیامت همان روز هفتم خلقت است که روز 50,000 ساله در قرآن کریم است از فردای تکمیل خلقت آدم. این دهر 50,000 ساله در تاریخ بشر است که در غایت یک دهر هزاران میلیارد ساله تاریخ تکامل کائنات پدید آمده و لحظه شمار پایان تاریخ یعنی آخر الزمان است. زیرا وقتی که انسان آفریده شد هنوز هیچ چیزی نبود. در دهر برای انسان دورانی گذشت که هیچ چیزی نبود. سوره دهر این دهر بیان آن دو مرحله از دهر است. دهر کائنات و دهر تاریخی بشر. در دهر کائنات یعنی قبل از آفرینش جهان انسان بود و جزو هیچ نبود، ولی در دهر تاریخی بشر جهان بود و انسان هم بود، ولی انسان خودش را به یاد نمی آورد و رضا گویی که هیچ نبود. این حیرت آورترین آیات قرآن است که در کتاب راز دهر به تفصیل شرح شده است و توصیه می شود قبل از شروع این کتاب آن را مطالعه فرمایید. یعنی آن انسان مثالی و الهی و ازلی قبل از خلقت جهان هستی به تدریج در دهر در جریان تاریخ تکامل کائنات و انواع دارای کالبد خاکی شد و این همان واقعی حبوط از بهشت ازلی بر روی زمین است. این همان نزول در درک اسفل سافلین است در سوره تین، و در ظلمات دهر در درک اسفل سافلین بود که آن انسان ازلی صاحب جمال الهی شد، یعنی روح در کالبد خاکی انسان متجلی و جمالی گردید و این از برکت و کرامت دهر است. و اینک با این مجموعه معارف و به خصوص کتاب راز دهر و کتاب حاضر، آن مدت معین پنهان داشتن قیامت هم به سر رسیده است و آنک از ساعه و واقعه و یاد و تحقق الوهیت در انسان در عین ظهور. در دعای جوشن کبیر که بزرگترین دعا و تسبیح بشری به درگاه خداست، خداوند به هزار بیان ذکر و تسبیح شده است که اسمای اصلی حدود 240 اسم بیشتر نیستند و ما بقی توصیف سلبی و ایجابی این اسما محسوب می شوند. و برخی از این 240 اسم نیز مشتقات اسمی واحدند، مثل قافر، قفور، قفار و مغفر و غفران، که اگر این مشتقات را حذف کنیم این تعداد از اسما به کمتر از 200 اسم کاهش می‌یابند. و البته تعدادی از این اسما نیز رگ و ریشه قرآنی هم ندارند، مثل بازخ، مرتاخ و سامق. و ما تلاش کرده ایم که همه اسما و افعال و صفات و متعلقات وجودی خداوند را مستقیماً از آیات الهی استخراج کنیم، آن هم نه فقط به لحاظ معرفتی و مفهومی، بلکه کلامی و از نص صریح قرآن. و بدین گونه به حدود 365 اسم اصلی رسیدیم که اگر مشتقات این اسما را هم به حساب آوریم به حدود 2000 اسم بالغ می شوند، که بسیاری از این اسما برای نخستین بار در تاریخ تبیین اسماء الله به عرصه ظهور رسیدند، همچون معطی، قسیم، ساوی، عروش، ساقی، قرآن، انسان و غیره. و اما نکته دیگری در این کتاب قابل ذکر است و آن اصطلاح دیالکتیک می باشد که به کرات از آن بهره گرفته ایم. دیالکتیک از نظر ما همان وحدت ازداد است که از این وحدت حقیقتی برتر و توحیدی حاصل می آید، آن هم به صورت استعلایی و مکاشفه‌ای و نه حسابی و عددی. و از آنجایی که در فرهنگ لغت عربی اصطلاح و کلمه ای که بیانگر چنین مفهومی باشد نیافته ایم، لذا از مترادف لاتین آن استفاده کرده ایم. و قابل ذکر است که دیالکتیک در فلسفه غربی و یونانی از منظر فلاسفه گوناگون دارای تعاریفی متفاوت و گاه متضاد است. فی‌المثل دیالکتیک هگل و دیالکتیک مارکسیستی دو مفهومی کاملا متضاد و بلکه نامربوط است. ولی اصل و اساس مشترک این معنا در نزد همه فلاسفه کهن و مدرن و از جمله در نزد برخی فلاسفه اسلامی از جمله ابن سینا و ملا صدرا یکسان است و همان است که گفتیم، یعنی وحدت معانی متضاد که منجر به معنا و حقیقتی برتر می شود که دیگر دارای تضاد و تناقضی نیست. و این معنا ربطی به دیالکتیک مارکس و هگل و امثالهم ندارد الا در لفظ. درست به همین دلیل است که پرستش خداوند به واسطه صفاتش عین شرک و نفاق است، زیرا صفات الهی متناقض هستند، مثل رحیم و غفور و عفو از یک سو و منتقم و قهار از سوی دیگر. ولذا در درک وحدت این صفات متناقض است که ذات اهدی پروردگار درک و قابل پرستش است. در قرآن کریم نیز آمده است که برخی می گویند که آیات این کتاب دارای تضاد و تناقض است، در حالی که صاحبان خرد و علم می دانند که امری واحد است. این اهل خرد یا اولوالالباب همان کسانی هستند که دارای عقل وحدت ازدادی و تعبیری و دیالکتیکی هستند، یعنی حکیمان متعله و وحدت وجودی. این کلام الهی عین مصداق معنایی است که ما درباره دیالکتیک بیان کردیم و علاوه بر این در کلام ائمه معصوم نیز آمده است که هر حقی به ضدش شناخته می شود. این نیز بیانی از حقیقت منطق دیالکتیکی است که در نزد همه حکیمان الهی مورد قبول بوده است. بنابراین آنهایی که بدون اینکه معنای این اصطلاح را بدانند به صرف لاتین بودنش به آن حساسیت عقیدتی بروز می‌دهند، بهتر است مشکل خود را در جایی دیگر حل کنند که قلمرو به حساسیت‌های سیاسی و ایدئولوژیکی است. شاید بتوان وحدت توحیدی ازداد را مترادف دیالکتیک قرار داد، ولی از آنجا که عبارتی طولانی است ما اکثرا از همین اصطلاح رایج در فرهنگ فلسفه و حکمت و علم بهره می‌گیریم. معلوم نیست آنهایی که در کتب اصول عقاید نسبت به این واژه اینقدر حساسیت تکفیری به خرج می‌دهند چرا در قبال خود واژه فلسفه یا ایدئولوژی اینگونه نیستند، که اصطلاحی کاملا سوسیالیستی و مارکسیستی است. در عصر جهانی شدن زبان و فرهنگ ها این نوع تعصبات جاهلانه جز انزوا و سکولاریسم عقیدتی حاصلی ندارد. فی‌المثل از رابطه دیالکتیکی ال و لا، الله حاصل می آید که دیگر نه ال است و نه لا و نه مخلوطی از آن، بلکه کلمه توحید است. و این اساس دیالکتیک بین صفات متضاد خداوند است و این تنها و تنها راه نجات از شرک و نفاق قلمرو به خداشناسی و خداپرستی توحیدی است و ما این دیالکتیک استعلایی و توحیدی را در همه این نوع صفات نشان داده‌ایم. در دیالکتیکی که ما از آن سخن می‌گوییم و در همه جا به اثبات رسانیده ایم، سنتز معلول رابطه تز و آنتیتز نیست، بلکه علت ظهور تز و آنتیتز است. بلذا دیالکتیک ما عملاً همان واقعی تعبیر صفات متضاد به سوی ازلیت حق است و در عین علیت عرفانی تعبیری است. زیرا ذات ازلی و احدی حق در قلمرو به ظهورش منجر به بروز تناقضات در نفس ناطقه بشر است که مفاهیم ازدادی هستند مثل مهر و قهر. در حقیقت دیالکتیک ما همان تحقق آیه مذکور از قرآن است، یعنی احدیت و یگانگی ذاتی تناقضات و تضادها را در مفاهیم قرآنی و به خصوص صفات الهی آشکار می کنیم. دیالکتیک در اساس لغوی خود به معنای گفتگوی بین ازداد است که ضدین را از ضدیت فرا می برد و به توافق و اتحاد می رساند. امید است همینقدر توضیح برای اهالی تعقل کفایت کند، ولی برای کسانی که عقلشان در اجاره سیاست است در دو دنیا جز آتش علاجی نیست. کل فرهنگ و الفاظ و ادبیات خدا در کتابش دیالکتیکی است. دیالکتیک کفر و ایمان، اخلاص و شرک، حق و باطل، دنیا و آخرت، ظلمت و نور، هلاکت و فلاح، اجر و جزا، بهشت و دوزخ، مرگ و زندگی. و جز به قدرت دیالکتیک عرفانی تعبیری توحید حاصل نمی آید. همانطور که در طول تاریخ معرفت اسلامی و قرآنی حاصل نیامده است تا آنجا که اصلاً در به حکمت اسلامی یا بسته است و یا یونانی است. ما به فضل الهی این درب را از قرآن گشوده ایم. از میان این همه افعال و صفات الهی حدود 25 تای آن قهری هستند که عبارتند از قهار، معذب، مغذب، منتقم، دمار، مرکز، مکبت، مکب، تامس، موزل، ادوف، مخوف، مدل، محون، مهلک، ماکر، ساخر، خزان، نباز، قذاف، مزیق، قتال، زار، لائن و سب که جمعاً کمتر از 7% از کل اسماء را شامل می شود. پس به راستی بر اسمای الهی نیز به طرز آشکاری رحمتش حاکم است. در این کتاب قصد کرده بودیم که همه اسما و صفات و افعال و ضمایر و متعلقات ذاتی خداوند در قرآن کریم را استخراج نماییم و هیچ موردی را فرو نگذاریم و بر این گمانیم که انشاءالله این نیت محقق شده است. علاوه بر اسمای آشکاری که در قرآن کریم به خداوند نسبت داده شده و به اسماء الحسنا مشهورند، همه افعال و صفات الهی در کتابش و همچنین همه ضمایری که معطوف به کلمت الله هستند منظور شدند. همچنین همه متعلقاتی که خداوند به خود نسبت داده است، مثل سنت الله، حزب الله، آلاء الله، نعمت الله، کلمت الله، وجه الله، جنب الله و غیره. این کتاب به بیانی دیگر تأویل و تعین قرآن کریم از منظر اسما و صفات و افعال الهی است که امری بی سابقه است تا آنجا که می دانیم. همچنین این کتاب یک رساله معرفت نفس از منظر معرفت الله به واسطه آیات و کتاب خداست که این امر نیز در حد اطلاع بنده بی سابقه است، لااقل به این جامعیت. به بیانی دیگر یک خودشناسی قرآنی برای هر مسلمانی در این کتاب ممکن شده است. و همچنین برای نخستین بار علم تأویل عملی بر مبنای آیات و اسماء و کلمات و حروف قرآنی رخ نموده است که میتوان آن را هرمنوتیک قرآنی هم نامید. و نیز برای نخستین بار در تاریخ مذهب امامیه، امام شناسی جامع و کاملی بر مبنای آیات الهی و اسماء الله پدید آمده است و همچنین به معنای حقیقی کلمه یک دستگاه کامل الهیات قرآنی به وقوع پیوسته است. و همچنین برای نخستین بار علم اسرار حروف و الفبا از منظر کلمات خدا و در ظرف اسماء الله ابداع شده است که البته در این کتاب امکان تحقق همه جانبه و کاملی در این باب نبوده و فقط فتح بابی رخ نموده است. برکات این کتاب به فضل الهی معجزه آسا و حیرت آور است. برای خود بنده به مثابه نزول دیگرباره قرآن بوده است و مصداقی آشکار از کتاب متشابه و مثانی در قرآن کریم می باشد. امیدواریم از نور معارف و حکمت و تعبیرات آخرالزمانی این کتاب برخوردار شوید. و اما آنچه که نهایتاً از روح این کتاب حاصل می آید همان تحقق و اثبات خلافت بین انسان و خداست. زیرا به وضوح شاهد بودیم که همه صفات و احوال و افعال الهی دقیقاً انسانی هستند و این به آن معناست که خداوند بر جای آدمی نشسته است و لذا هر آنچه که از انسان صادر می شود از اوست و این اساس عرفانی تسبیح است که همه چیز خودمان را از او بدانیم و برای او. و این همان تزکیه نفس است و آنچه که از این تزکیه و تسبیح حاصل می شود وجود عدمی امائی برای انسان است که همان هوی ذات ازل است. و بدین گونه است که من بشری تبدیل به هوی الهی می شود و این واضح ترین بیان جانشینی متقابل انسان و خداست. یعنی انسان بر جایگاه ازلی خدا می نشیند و خدا هم بر جایگاه اکنونی و آخرین انسان می نشیند، که این خلافت بین اول و آخر است، که از این خلافت آنچه که برای اهل تسکیه و تسبیح کامل حاصل می شود آن است که مظهر همه اسما و صفات الهی می گردد، که این نیز خلافت دیگری است که اجر آن خلافت مذکور می باشد. و این یک مبادله دیالکتیکی و حیرت آور بین انسان و خداست که غایتی ندارد، و این دو مرتبه و یا دو روی واقعی خلافت است. پس در این کتاب حق امامت و ولایت الهی در انسان محقق گردیده است. نی من منم، نی تو تویی، نی تو منی، هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کندر عجبم که من منم یا تو منی. و این کاملترین بیان مکتب وحدت وجود است که همانقدر عالمانه و عارفانه است که عاشقانه است. و کسانی که عنصر عشق را از این مکتب حذف می کنند گویی که روح را از وجود حذف کردند، و لذا یا دوچار تشریک و تشکیک می شوند و یا الحاد و تعطیل. و در خاتمه امیدواریم که صاحب کتاب الله به شفاعت محمد مصطفی صلی الله و علی مرتضی علیه السلام از هر تخطی و جسارت و شرک نادانسته ما در تبیین اسما و صفاتش درگذرد و از ما راضی باشد. الهی آمین.